این معارف اون رو کنار بگذارین، در تمامی جهان این الگوها الگوهایی است کاملا شناخته شده، دارای ارزش و حتی در برخی از جوامع به عنوان یک توتم و به عنوان یک تابو هم شناخته می شود. اما ما در حوزه برنامه‌ریزی، جناب کریمی، میخوام مسئولان با رویکرد مسئولان و متولیان دارم شما رو خطاب کنم، این ما منظورم مسئولان و متولیان ما هستند، امروز مهمترین اولویت هاشون در برنامه‌های تبلیغی برای ارائه به مبلغان یا سیاست‌های اجرایی خودشون خواسته عرض کنه با بازنمایی اولویت‌ها و المان‌ها و نشانه‌های ماه محرم باید چه رویکرد و نگرش‌هایی رو داشته باشند؟
طبیعتاً یکی از مهمترین اولویت‌ها در برنامه‌های محرم تقویت و تسهیلگری رویدادهای مردمی است.
بله،
ما همونطور که همه شما مستحضرید این مردم بودن که انقلاب کردن
کاملا
و این مردم هستن که این انقلاب رو حفظ کردن
بی تردید،
و اگر این مردم نبودن پشتوانه این انقلاب قطعا متزلزل بود. و همونطور که شما هم قشنگ اشاره میکنید به فرمایشات حضرت امام، امام هم فرمودن که به پشتوانه مردم دولت تعیین میکنن. طبیعتا یکی از مهمترین رویکردهای نهادهای حاکمیتی این استش که در اموراتی مثل امورات محرم تولیگری کنن، تصدیگری نکنن،
درود برشون،
و مردم رو متصدی امر قرار بدن، در مقام تسهیلگری قرار بگیرن و ببینن مردم چطور حماسه میآفرینند. در موضوع کرونا ما دیدیم که چقدر زیبا حیات اون نظم خودشون رو، اون آرایش برگزاری مراسم رو اجرا کردن و حقیقتا خیلی ها انگوش به دهان موندن. حیاتی که معمولا نوع برگزاری مراسماتشون خب معلومه، یک جمعی دوره هم جمع میشن، عزاداری مشخصی دارن، با یک اشارهی چقدر سریع نظم گرفتن در فضاهای باز با فاصله های، حتی مداحان عزیز، سخنرانان عزیز هم نوع اجرای برنامه رو منطبق کردن بر وضعیت موجود. در حوزه پذیرایی و مواکب و ایستگاه صلواتی و همین برنامه قدیر رو هم مشاهده کردید، مردم حماسه آفرینند و مسئولین حتما و حتما باید در مقام تسهیلگری قرار بگیرند و انشالله در موضوع تصدیگری ورود نکنند، بسپارن به مردم که ما شاهد حماسه های پرتکرار از مردم باشیم.
انشاءالله. بسیار نکته به جا و درسته بود، نمیخوام بگم منحصر به فرد، چون از زبان کارشناسان مختلف و متعددی در همین برنامه با رویکردهای مختلف مبنی بر سپردن امور به خود مردم، که باز هم ارجاع میدم به فرمایشات مقام معظم رهبری که بارها به این مسئله تاکید کردن، و امیدوارم یک زمانی اون تعداد بسیار اقل مسئولان ما که تولیت امر و صفر تا صد فقط در ید قدرت خودشون میدونن به این نگاه برسند که اگر توفیقی هم حتی برای دوران مدیریت خودشون قائل هستند باید بیش از پیش به مردم اعتماد بکنن. جناب رفیع، شما رو هم با ارگوها و انگاره‌های ماه محرم بیشتر خطاب قرار میدم و از وجه دیگری با شما وارد بحث میشم. مناسبتی مثل ماه محرم به فاصله کوتاهی از اون، یعنی 40 روز از اون رسیدن به 40 سید و سالار شهیدان که بزرگترین همراهی و جمعیت مسلمانان رو با خودش به محوریت باز هم سید و سالار شهیدان برای ما به عنوان انسان به ماه و انسان در نگاه متمرکز در مسلمانان با خودش به همراه داره، از این ظرفیت، یعنی ظرفیت ماه محرم و ماه سفر و الگوهایی که از معرفت عاشورای شور و شعور حسینی میتوانیم بگیریم، در شیوه تبلیغاتیمون به چه شکل میتوانیم استفاده بکنیم، چه کلامی چه اجرایی و عملیاتی، از حوزه سیاست گذاری بگیری تا من شهروند، در خدمتم.
ببینید، ممکنه این 10 روز محرم یک فرصت کافی برای این که یه فردی که مثلا توی نقطه الف هست ما برسونیمش توی نقطه ب نباشه.
بله،
یعنی ما نمیتونیم 100% تفکر یک نفر رو توی 10 روز بیاییم مثلا اسلامی کنیم، بگیم آقا این تا امروز فکرش رو از فلان مبدا میگرفته، من بعد شما بیا فکرت رو از این مبدا بگی که ما میگیم سالمه، صحیح،
درست.
این فرصت شاید برای خیلی ها در حد همین آشنایی و رفاقت باشه. خیلی وقتا خودم میرم جایی چند روز اول طرف اصلا مانع داره که بیاد سمت من با من صحبت کنه،
بله.
نزدیک نمیشه تا این یخش باز بشه. بعد گاهی وقتا میبینی بعد از 5 روز 10 روز این تازه یخش باز میشه بیاد با من صحبت میکنه.
درسته.
یعنی منبرم عرض کردم چون طیف مخاطباش گسترده است باید با هر کسی به مدل خودش رفتار کرد. من کمان که پیغمبر اینجور میگفت طبیبون دوارون به طبه، یه طبیب بود که بساط طبابت خودش رو برداشته بود و میچرخید و اینجا خود طبیب میرفت سراغ مریض. اگر مرضی در کسی میدید نسخه شو بهش میداد، دارو شو بهش میداد.
بله.
یه روحانی هم باید همینجور باشه، یک مبلغ دین هم باید همینجور باشه. خیلی وقتا خیلی حرفا رو تو منبر میگه، منتها یه اشاره میکنه. پایین منبر وقتی که با مردم گرم میگیره، وقتی در کلاس شرکت میکنه، وقتی که رفاقت میکنه، اونجا میتونه بهتر حرفش رو بزنه. یه وقت توی یه سلام علیک حضوری میتونه حرفش رو بزنه. یه وقت حتی در نوع لباس پوشیدن یه مبلغ یه تأثیر رو فردی میذاره. یکی از اساتید ما میگفت که دوستی دارم که الان طبع بس خودش.
بله.
این آقایی که الان خودش طلبه شده گفت حاج آقا میدونی من از چی شما خوشم اومد پای منبر شما نشستم؟ گفت چی؟ گفت من از عینک شما خوشم اومد، اولین بار که دیدمتون. این استاد ما انسانی که خوش لباسه.
درست.
گفت همون سری اول که من شما رو دیدم از عینک شما خوشم اومد، نشستم پای منبرتون. بعد پای منبرش نشست تغییر کرد، کم کم اومد به این فضا کشیده شد، اصلا من خودم جذب شدم بیام وارد فضای طلبگی بشم. پس مهمترین نکته اینه که اون مبلغ دینی ما طبیب باشه خودش. درد رو بشناسه، درمان رو هم بشناسه. یه نفر توی یه نقطه‌ای هست میخواد بیشتر روش کنه، به اون در همون حد معلومات بده.
بله.
یه نفرم نه، اصلا اناد داره. اینم اگر بتونه اون انادش رو بگیره، اگر بتونه اون نگاهش رو عوض کنه. با یه نفرم نه، همین که باب رفاقت باز بشه باهاش کافیه. این آقا سری من با این یه باب رفاقت و سلام علیکی باز میکنم، این بدونه که روحانی یه شخصیت عجیبی نیست، از آسمون نیومده، مریخی نیست، اینم زمینیه. خدا بخواد روحانی بعدی رو که دید این ارتباطش بیشتر بشه و تأثیر بیشتری برش بذاره.
من تمام تمام فرمایشتون قبول دارم، اما جسارتن شاید من دارم بعد برداشت میکنم، برای همین میگم جسارتن. یعنی شما ظرفیت ماه محرم فقط برای یخ آب شدن و یخه در
نه خریدید. نه عرض کردم خدمتتون
فرمودید
طیف گسترده ای از مخاطب رو ما داریم. بعضیا خودشون راه رفتن، بعضی افراد هستن که اینا میبینی 10 سال 20 سال 30 سال خودش پای منبر نشسته، 20 سال خودش مجلس عزاداری برگزار میکنه. با این که با اون فرد اصلا تازه میخواد وارد هیئت بشه نمیشه یه جور برخورد کرد. عرض کردم خدمتتون تو طیف گسترده از مخاطب بس. تو باید بدونی با هر کدوم چجور برخورد کنی. اینم برمیگرده به همون مخاطب شناسی.
نه دقیقاً آره. اینجاست که به قول معروف گفتنی باید صادقانه اعتراف بکنم که من از فرمایش شما برداشت اشتباهی داشتم، ولی بابت تصحیح و توضیحتون هم سپاسگزارم. یکی از سنت‌های برنامه گفتگوی فرهنگی در کنار روایت، نقد، کاوش و بیان آسیب‌ها چشم‌اندازی است و اولویت‌هایی است که چه می‌توان در قامت پیشنهاد برای مسئولان، چه توصیه از زبان خود دو سرور عالی مقام یا مهمانان برنامه به عنوان اگر نگوییم سرلوحه، ولی حداقل روایتی برای تجربه و تمرین دوستان عزیز شنونده و مواردی از این دست، یعنی منظور آینده نگری، حالا چه بازه زمانی کوتاه مدت، چه میان مدت، چه بلند مدت، به انتخاب شما سروران عالی مقام. ولی برای اثرگذاری هرچه بیشتر در قالب تعدد رسانه‌هایی که امروز وجود داره، برای اینکه منبر بتواند اون جایگاه رسانه‌ای خودش رو حفظ بکنه، برای اثرگذاری هر چه بیشتر تبلیغات دینی با محوریت بازنمایی ماه محرم، به اعتقاد شما چه تغییراتی یا چه رویکردهایی رو مبلغان ما، روحانیان ما، مسئولان ما، سیاستگزاران ما، مردم ما باید مد نظر داشته باشن؟ عرض کردم چه نگاه کوتاه مدت، چه میان مدت، چه بلند مدت به انتخاب شما سروران عزیز. نگاه آینده پژوهی موارد و مصالح رو به این جهت در برنامه مطرح می‌کنم چون از برنامه‌های تخصصی شبکه رادیویی گفتگو بسته‌های صوتی تهیه میشه که در اختیار خود مسئولان قرار میگیره و دال عرایض بنده پاسخ‌هایی است که از مسئولان گرفته شده و در تارنمای شبکه رادیویی گفتگو بازتاب داده شده. جناب کریمی با شما اول همراه باشیم، نگاهتون، پیشنهادتون، این آینده نگری، آینده پژوهی برای توفیقات هرچه بیشتر برچه مواردی استوار.
مدت هاست که در منبرها مبلغین به چگونگی عاشورا میپردازند.
بله.
که واقعی عاشورا چگونه بوده، تاسوعا چه اتفاقی افتاده، عاشورا چه اتفاقی افتاده، کیفیت شهادت اصحاب و غیره چگونه بوده. بسیار بسیار هم لازمه تبیین این مباحث. بسیاری از این مباحث سند مظلومیت سید الشهدا است و اگر تبیین نشه به راحتی مثل بسیاری از موارد بسیار مهم به فراموشی ممکنه سپرده بشه. ولی یک خواهشی که بنده از مبلغین دارم، با توجه به وقایع روز، با توجه به اتفاقات تلخ و شیرینی که در دور برمون داریم مشاهده میکنیم که بسیاری از اینها تکرار تاریخه، من خواهش میکنم از مبلغین که در کنار چگونگی به چرایی عاشورا هم بپردازند. چرا عاشورا رقم خورد؟ چرا سید الشهدا در دشت نینوا در اون قربت قرار گرفت؟ نخبگان چه نقشی داشتند؟ مردم چه نقشی داشتند؟ الان ما خیلی وقتا خیلی از بچه هیئتی‌ها، بچه مذهبی‌ها، رفقای خودمون میگیم اگر ما اون زمان بودیم علم می‌کردیم.
بله.
خب الان هم در یک زمانه‌ای بالاخره ما هستیم. چرا عاشورا اتفاق افتاد؟ این چراها رو بچینیم کنار هم و تبیین کنیم و با زمانه خودمون قیاس کنیم و درست تصمیم بگیریم. حداقلش اینه که بسیاری از فریب‌هایی که در پیش پای ما قرار میگیره ما قبل از اینکه فریب بخوریم آگاهانه با اون برخورد میکنیم. پس خواهشی که من از مبلغین دارم این استش که حتما به نقش نخبگان، نقش مردم در اون زمان و اینکه چی شد که سید الشهدا با دعوت مردم، به اصرار مردم قیام کرد و میخواست انقلابی رو رقم بزنه و بعد در بین دو نهر آب با اون کیفیت به شهادت رسید و هیچ کسی هم به فریادش نرسید. این هیچ کسی که میگه منظورم اصحاب نیستم، منظورم جامعه مدنی است، منظورم همه مردم هست. این یکی از خواسته ها که نه تمناهای ماست.
بزرگواری
از مبلغین عزیز.
بسیار عالی جناب رفی، روکرد شما رو داشته باشین درباره این مسئله که عرض کردم.
ببینید الحمدلله دیگه دوره کار فردی تقریبا سر اومده.
بله.
یعنی الان از قبل از انقلاب این حرف مطرح بود که کار دینی از اول اینجور بوده، از خود زمان ائمه ما سازمان و وکالت رو راه انداختن. یعنی بعد از سید الشهدا از امام باقر به این ور سازمان وکالت را افتاد، ائمه در شهرهای مختلف جهان اسلام وکیل داشتن، نماینده داشتن.
درسته؟
الان به همین صورت است. ولی این داره روز به روز تخصصی تر میشه. از قبل از انقلاب این حرف مطرح بود که کار باید تشکیلاتی باشه که از تأکیدات رهبری هم هست. بحث تبلیغ هم همینجوره. الان الحمدلله کار بسیار تخصصی و تشکیلاتی شده. ما اگر شما از مسئولین سازمان‌های تبلیغاتی ما استفاده کنید، مثل سازمان تبلیغات، مثل دفتر تبلیغات حوزه علمیه، مثل معاونت تبلیغ حوزه، کار بسیار داره تخصصی انجام میشه.
درسته.
یعنی اینجوری نیست که دیگه لازم باشه یک نفر بیاد کل این بار رو به دوش بکشه.
بله.
نه، یک نفر تو یک حوزه خاص توانی پیدا میکنه و میره تو همون حوزه ازش استفاده میشه. بیشتر کاری که میشه کرد همین که این برنامه ریزیایی که شده رو خیلی قوی تر در صحنه عمل پیاده کنیم. یعنی برنامه ریزی اگه شما برید با این سازمان ها ارتباط بگیرید، شاید برای هر مسئله چندین کتاب به شما بدن که ما این حاصل طرحامونه و اجرا هم داره میشه، کم و بیش داره اجرا میشه. اینجوری نیست که اینا فقط طرح باشه و اجرا نشه.
درست.
همین رو تقویتش کنیم، همین رو تکمیلش کنیم، این بهترین کاری که میشه انجام داد.
بسیار عالی.
میتونم پیشنهاد بازم بدم؟
تمنا میکنم آقای کریمی، هم بفهمید.
یه خواهش دیگه که من دارم، پیشنهاد، تمنا، دوباره عرض کنم،
اختیار دارید.
این استش که ما روایت داریم کونو دعاتن ناس به غیر السنت کن. مبلغین رو فقط بالای منبر نباید دید، مبلغین پایین منبرم خیلی جذابن.
کاملا درود بر شما.
یعنی در این حال که مبلغ میره بالا منبر صحبت میکنه بر مردم، حالا موعظه های انجام میده، پایین منبر با رفتارش، با کردارش، با نوع ارتباطش، با معاشرتش، با زیستش با مردم، خیلی بر من جذابه که وقتی میرم تو صف نونوایی وای میسم ببینم یک روحانی هم تو صف وایساده. خیلی بر من جذابه که وقتی دارم سوار تاکسی میشم ببینم یه روحانی هم تو تاکسی نشسته، تو مترو همچنین. بعضی از مبلغین، واقعا بعضی بسیار اندک، این زیست رو حداقل به نمایش نمیذارن. مبلغ وقتی میخواد وارد یک هیئت بشه، سر تایم سخنرانی میاد مستقیم میره بالا منبر، روزه که خونده میشه، حالا بعضی از مبلغین روزه مداح رو هم میشینه و بعد مجلس رو ترک میکنه. ای کاش بشه مبلغ قبل از شروع منبر وارد جمع بشه، بعد از منبر، حتی بعد از مراسم در کنار مردم باشه و مردم با اون زیست کنن. شاید نوجوانی تو اون جمع وجود داره که سوالی داره که روش نمیشه بپرسه، دنبال یک خلوتیه که این سوال رو بپرسه. این سیره رفتاری مبلغین دقیقا میشه همون طبیب و دوار، که مبلغ خودش میگرده میچرخه مریض رو پیدا میکنه، نه اینکه بره یک مطبی بزنه بگه مریض ها من مراجعه کنید. شاید من اصلا نمیدونم مریضم و تو یه پزشک میتونی تشخیص بده که مریض. به خاطر این من همیشه دوست دارم به امام جماعت یک مسجد نگم امام جماعت مسجد، بگم امام محله. تو بعد در محله خودت بگردی، مریض ها رو پیدا کنی، کاسب ها رو پیدا کنی، کسایی که مشکل اقتصادی دارن، مشکل رفتاری دارن، یه جایی بالاخره اختلافی صورت گرفته، امام محله باش مبلغ عزیزم، نه امام مسجد خودت در اون چارچوب ساختمانی که به عنوان مسجد تعریف شد. اونجا مکان مسجد، مکان سجده است و شما رسالتتون فقط اون نماز جماعت نیستش.
بسیار بسیار سپاسگزارم از شما جناب کریمی و هر دو سربر عالی مقام، جناب عباس رفیعی کارشناس مذهبی و جناب رضا کریمی مدیر سازمان فرهنگ هنری منطقه هجده شهرداری، که در بحث امشب گفتگوی فرهنگی با محوریت منبر در جایگاه رسانه، لزوم تبلیغ دینی و بازنمایی محرم با شما سروران عالی مقام و شنوندگان عزیز همراه و همدل بودن. امیدوارم که به واسطه این برنامه به شما تقدیم شد خوشنشین کام و جانتون قرار گرفته باشه و بار دیگر آرزو و تمنای ابتدای برنامه رو تکرار میکنم که در کنار که امیدوارم سوگواری ها و عزاداری های شما در این ایام مورد قبول درگاه حق قرار بگیره، من همکارانم ملت شریف ایران رو و به واسطه وسعت قلب شما نازنینان مردم جهان رو از دعای خیرتون فراموش نکنید، به ویژه عزیزانی که این روزها ممکن است رخت عافیت هستن به در کرده باشن، بر تخت بیمارستان آرامیده باشند، به شکلی ویژه ترین عزیزان رو دعا بفرمایید. تا فرصت شاید داره بعد شما عزیزان رو به خدای یگانه و منان می سپارم. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند، نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست، تا آمدم که با تو خدا حافظی کنم، بغضم امان نداد و خدا در گلو شکست. یا علی. Thank you.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده، بسیار ممنون و سپاسگزاریم که با رادیو گفتگو همراه هستید. برنامه گفتگوی فرهنگی رو به شما شنوندگان عزیز تقدیم کردیم. از شما بسیار ممنون و سپاسگزاریم که همچنان ما رو همراهی میکنید.
ولو ان اهل القرى
ایمان و تقوا سرچشمه نزول برکات.
برکات
دل صفی به قد آسمونه، نگاهت جلوه رنگین جمونه، توی دستات شکفته شوق تولی که ایران تا ابد ایران بمونه، که ایران تا ابد ایران بمونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان خوب، عزیز و بزرگوار.
دکتر سید محمد کاظم رجایی.
بحث در این بود که نحوه اثرگذاری ایمان و تقوا بر رشد و پیشرفت فرد و جامعه چگونه میشه که اگر جامعه تربیت توحیدی پیدا بکنه، باور کنه خداوند متعال رو و معاد رو و غیب رو و احساس کنه وجود خداوند متعال رو در رفتارهاش و کردارهاش، منشأ برکات آسمان و زمین بر فرد و جامعه میشه. نحوه اثرگذاری چگونه است؟ گفتیم مهمترین عامل پیشرفت نیروی انسانیه. نیروی انسانی با تربیت توحیدی در اوج بهره‌وری قرار میگیره. ملاحظه بفرمایید سردار تهرانی مقدم رو، بچه سرچشمه تهران، یه جوان زیر 25 سال میشه فرمانده ستاد خودکفایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. در جنگ و در عملیات های جنگ می درخشه. در عملیات فتح المبین حدود 100 قبضه توپ به غنیمت می گیرن. ایشون میشه فرمانده توپخانه سپاه و توپخانه سپاه پاسداران رو برای اولین بار تشکیل میده. شاید موشک رو تا اون زمان با چشم ندیده بوده از نزدیک، ولی به هر حال بعد از اینکه صدام چنگ شهرها رو برام میندازه و مناطق مسکونی رو مرتب بمباران میکنه، کشور در تحریم شدید دشمن به شدت مراقبه که موشکی درز نکنه یا دانش و فناوری مربوط به ساخت موشک به داخل کشور در واقع نفوذ پیدا نکنه. اطلاعات نسبت به موشک و صنایع موشکی در کشور میل به صفره. اولین بار این جوان وارد میشه در سوریه، موشک رو از نزدیک میبینه و در واقع یک مرور میکنه، همونجا اعلام میکنه که به زودی خواهیم ساخت. شروع حرکت به سمت انجام یک فعالیت عظیم تا پایان او چه مدت طول میکشه؟ جامعه رو و کشور رو در اوج قدرت موشکی قرار میده. این ثمره ایمان و تقواست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بنازم غیرت و مردانگی و عهد و پیمان را برای سرفرازی وطن، رسل تن و جان را برای سرفرازی وطن، رسل تن و جان را.
از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار ممنون و سپاسگزاریم. فراموش نکنید که شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-35.
داغ داره تو هم بد به حال کسی که شد از تو جدا. السلام علیکم. ساکن کربلا بانی ماه غم یبن خیر النساء السلام علی خیر ببینی بانی ماه غم یبن خیر النساء گوشه پرچمت باز بستم دخی گوشه پرچمت باز بستم دخی تا ابد اسم تو ذکر مشکل گوشا ذره ای تربتت مرهم درد هاست گوشه حیاتت هست دار و شفا السلام علی ساکن کربلا بانی ماه غم یبن خیر النساء السلام علی ساکن کربلا بانی ماه غم ذره ای تربت مرهم درد و هاست گوشه حیعت هست دار و شفا شد شب جمعه و فاطمه تشنه لد با امام زمان میرود کربلا میرود کربلا السلام علی ساکن کربلا بانی ماه غم یبن خیر النساء السلام علی ساکن کربلا بانی ماه غم یبن خیر النساء السلام علی ساکن کربلا شد شب جامعه و فاطمه تشنه لب با امام زمان می رود کربلا عشق می ریزد و گوشه قتلگاه یادش آمد که تو می زدی دست و پا وای از آن لحظه که پیش چشمش نشد شم با خنده بر سینه ات بی هوا السلام علی ساکن کربلا بانی ماه غم یبن خیر النساء السلام علی
پیچیده شمیم.